سلام، ساعت 7 صبح در ایران شنونده و بیننده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش در یک ساعت آینده همراه شما هستم در صبحانه با خبری دیگر.
سلام و صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدای برنامه صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
کاخ سفید اعلام کرد که رکس تیلرسون درباره برجام به زودی بیانیه خواهد داد.
دو ایرانی متهم به هک کردن رایانه‌های یک پیمانکار وزارت دفاع آمریکا شدند.
محمد جواد ظریف میگوید امیدوار است جنگ یمن منجر به درگیری ایران و عربستان نشود.
سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه گفت که رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا به زودی بیانیه‌ای را درباره توافق هسته‌ای ایران با گروه 5+1 که دونالد ترامپ آن را یک توافق بد نامیده است اعلام خواهد کرد. به گزارش رویترز بر اساس قوانین آمریکا وزارت خارجه باید کنگره را هر 90 روز در جریان پایبندی ایران به برجام قرار دهد. یک مقام ارشد آمریکا هفته پیش گفت که با وجود تردید دونالد ترامپ به توافق هسته‌ای ایران، دولت به احتمال بسیار خواهد گفت که تهران به این توافق پایبند بوده است. شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور خیلی واضح گفته است که به نظر او این یک توافق بد و یک توافق بد برای ایالات متحده آمریکا است. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که به واشنگتن سفر کرده گفته است که هنوز با همتای آمریکایی خود دیدار نداشته است.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که دو ایرانی روز دوشنبه متهم شدند که با هک کردن رایانه یک پیمانکار وزارت دفاع نرم افزاری مهم برای طراحی گلوله و کلاهک‌ها را سرقت کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه بر اساس کیفرخواست تازه منتشر شده، یک تاجر 35 ساله ایرانی به نام محمد سعید آجیلی، مرد 39 ساله‌ای به نام محمد رضا رضاخواه را استخدام کرده بود تا با هک کردن رایانه‌های شرکت‌ها، نرم افزار آنها را برای فروش به دانشگاه‌ها، ارتش و دولت ایران سرقت کند. این دو تن و شخص سومی که سال 2013 دستگیر و سال گذشته در جریان تبادل زندانی به ایران تحویل داده شد، متهم به هک کردن رایانه‌های شرکت اروتک هستند. اروتک یک شرکت آیرودینامیک مستقر در ورمونت آمریکا و یکی از پیمانکاران وزارت دفاع است. دادگاه فدرال ورمونت حکم جلب این دو تن را که به نظر می‌رسد در حال حاضر در ایران هستند، صادر کرده است.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در یک نشست خبری در نیویورک گفت که امیدوار است جنگ یمن موجب رویارویی مستقیم ایران و عربستان سعودی نشود.
ما گرچه بر سر شرایط جاری در یمن یا سوریه با هم توافق نداریم، اما به طور یقین امیدواریم هنوز بتوانیم برای پایان دادن به این درگیری ها با هم همکاری کنیم.
به گزارش رویترز محمد جواد ظریف در اندیشکده شورای روابط خارجی در نیویورک همچنین در پاسخ به پرسشی درباره امکان درگیری مستقیم ایران و عربستان گفت که به طور یقین امیدوار است که چنین چیزی رخ ندهد. نیازی به جنگ نیست و دو کشور لازم نیست یکدیگر را از صحنه خاورمیانه حذف کنند. عربستان سعودی و ایران از گروه‌های رقیب در جنگ داخلی سوریه و یمن حمایت می‌کنند.
یکی از مقام‌های ارشد سرویس ضد تروریسم کردستان عراق روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت 99% اطمینان دارد که ابوبکر البغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی هنوز زنده است. به گزارش رویترز لاهور طالبانی افزود اطلاعاتی حاکی از زنده بودن او در اختیار دارد. این مقام ارشد اطلاعاتی اقلیم کردستان عراق گفته است که نباید فراموش کرد که البغدادی پیشتر هم از دست نیروهای امنیتی پنهان می‌شد. رهبر گروه حکومت اسلامی در سال 2014 در شهر موسل خلافت خودخوانده اسلامی را اعلام کرد، اما این شهر که 3 سال در کنترل گروه داعش بود سرانجام روز 19 تیر ماه آزاد شد. ناظران حقوق بشر در سوریه روز 20 تیر گفتند که اطلاعات تایید شده ای را در مورد مرگ ابوبکر البغدادی دریافت کردند، اما مقام های آمریکایی اعلام کردند که نمی توانند این خبر را تایید کنند.
یک روزنامه کویتی روز دوشنبه از فرار 14 شهروند شیعه کویتی به ایران خبر داد که متهم به تشکیل گروهی مرتبط با تهران شدند. روزنامه کویتی از سیاسه به نقل از مقام‌های ارشد امنیتی کویت نوشت این افراد چند ساعت پس از آنکه دیوان عالی کویت آنها را به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله علیه حکومت سنی مذهب کویت به حبس‌های درازمدت محکوم کرد با قایق‌های پرسرعت به ایران گریختند. خبرگزاری فرانسه نیز نوشت که برای دریافت جزئیات بیشتر با وزارت کشور کویت تماس گرفته اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است. مقام‌های ایرانی نیز تاکنون واکنشی به این گزارش نشان ندادند.
قائم مقام وزارت بهداشت میگوید هیچ آماری در مورد سوء استفاده جنسی از دختر بچه‌ها در ایران وجود ندارد. ایرج حریرچی از لزوم آموزش‌های جنسی به کودکان گفته و اینکه مهارت‌هایی مانند نگفتن یا ارتباط با دیگران باید در بسته‌های درست طراحی و مطالعه شده و آموزش داده شود. این سخنان پس از آن مطرح می‌شود که مردی متأهل آتنا اصلانی کودک 7 ساله‌ای را در شهری در اردبیل آزار جنسی داد و به قتل رساند. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
در حالی که هنوز پرونده قضایی متهم به قتل و تجاوز به آتنا اصلانی 7 ساله در اردبیل باز است، خبرگزاری فارس از تشکیل پرونده دختر 7 ساله دیگری به نام کیمیا این بار در بیمارستانی در شهر کرج خبر داده که بیش از 70 بار همسر صیغه‌ای مادرش به او تجاوز کرده است. خبرگزاری ایلنا هم از تجاوز یک پدر بزرگ به یک دختر خردسال در دروازه‌قار تهران خبر داده است. اینها تنها نمونه هایی هستند از ده ها مورد کودک آزاری و تجاوز دیگر که در گوشه و کنار ایران اتفاق می افتد اما هیچ پرونده ای برای آنها گشوده نمی شود. برای همین است که رئیس اورژانس اجتماعی کشور می گوید بسیاری از موارد آزار جنسی کودکان پنهان می ماند. قائم مقام وزیر بهداشت هم می گوید در ایران هیچ آماری در مورد سوء استفاده جنسی از دختر بچه ها وجود ندارد. مسئولان سازمان بهزیستی در ایران گفتند بیشترین تماس ها با تلفن اورژانس اجتماعی استان تهران برای گزارش کردن موارد کودک آزاری بوده است. این سخنان پس از آن مطرح می شود که شبکه‌های اجتماعی ایران خبر مفقود شدن و سپس تجاوز و قتل یک دختر 7 ساله در شهرستان پارس‌آباد اردبیل را به طور گسترده‌ای پوشش دادند. حالا قائم مقام وزیر بهداشت ماجرای آتنا را زنگ خطری خوانده که به گفته او نشان می‌دهد باید آموزش‌های مختلفی در سطح خانواده‌ها ارائه شود. الهام فخاری منتخب پنجمین شورای شهر تهران هم در توییترش نوشته باید مسائل جنسی به کودکان آموزش داده شود تا اگر اتفاقی برایشان افتاد بدون خجالت با خانواده ها در میان بگذارند. اما مسئولان این روزها از چه نوع آموزش هایی میگویند که میتواند حتی محیطی را که باید در خانواده امن باشد برای کودکان امن‌تر کند. سعید پیوندی جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی در پاریس:
حجب و حیای سنتی که در خانواده های ایرانی وجود داره باعث میشه که این گفتگوی باز، شفاف و رو در رو با بچه ها خیلی کمتر وجود داشته باشه. این آموزش ها جنبه ها و ابعاد مختلف داره. اون چه که مربوط به ابعاد علمی، بیولوژیک، شناخت بهتر بدن میشه از سنین کم و بیش زود شروع میشه برای اینکه بچه ها از نظر علمی با داشته باشن. ولی زمانی که به 12، 13، 14 سالگی حدوداً میرسن این آموزش ها همراه میشه با آموزش های جنسی که کمک میکنه به بچه ها یه نوع شناخت عمیق‌تر داشته باشن و یه شناخت اجتماعی خوب داشته باشن از خطراتی که میتونه اونها رو تهدید بکنه.
پژوهش‌ها نشان میدهد تجربه جنسی و مفهوم آزار جنسی برای کودکان غیر شفاف، عجیب و مبهم است. به همین دلیل درصد بسیار کمی از قربانیان آزارهای جنسی در کودکی تجربه آزار خود را با کسی در میان می‌گذارند. گفته می‌شود بیشترین تجاوزها و آزارهای جنسی از سوی نزدیکان کودکان صورت می‌گیرد. مسئولان می‌گویند تعداد پسر و دختر در آمار اخیر در ایران برابر است و پسران هم در معرض تهدید سوء استفاده جنسی قرار دارند. از سوی دیگر مجازات آزار و شکنجه کودکان حداکثر 6 ماه زندان یا جریمه نقدی به همراه خواهد داشت. مجازاتی که نمی‌تواند مانع اجرای دوباره جرم شود. آنطور که سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس میگوید هنوز کودک آزاری و تجاوز به کودکان بین مسئولان در ایران جدی گرفته نمی شود، چه برسد به خانواده ها.
خیلی از مسئولین جامعه ما و نهادهای مسئول هنوز از اهمیت این موضوع به اندازه کافی آگاهی ندارند و به این موضوع جز اینکه به عنوان یک مسئله واقعی اجتماعی نگاه بکنن بیشتر از دیدگاه بسته و ایدئولوژیک و سنتی نگاه میکنن و یه نوع بن‌بست در جامعه ما به وجود آورده و راه حل این بن‌بست اینه که ما از این فاجعه هایی که اتفاق میفته استفاده بکنیم برای باز کردن یه دیالوگ جدید در جامعه و اهمیتی که حفاظت از کودکان در مقابل چنین خطرهایی داره.
حالا حالا که بحث لزوم آموزش و اطلاع رسانی در تک تک خانواده ها از سوی مسئولان مطرح شده، یک بار دیگر موضوع سند جنجالی 2030 هم پر رنگ شده است. تعدادی از نمایندگان مجلس و مقام های دولتی میگویند برخی از آموزش های این سند با هدف جلوگیری از تجاوز و حفظ حریم شخصی کودکان است. سندی که اجرای آن پس از اعتراض رهبر جمهوری اسلامی ایران و نزدیکانش متوقف شد.
مرگ آتلا اصلانی شوک بزرگی بود در جامعه ایران و با وجود شبکه‌های اجتماعی خبر این فاجعه به سرعت در جامعه پخش شد و حتی باعث شد رئیس قوه قضاییه هم نسبت به پرونده آتنا واکنش نشون بده. در همین زمینه کاربران رادیو فردا هم نظراتشون رو در وبسایت رادیو فردا با ما به اشتراک گذاشتن. نازافرین، کاربری با نام مستعار نوشته هم مسائل جنسی و هم مسائل بهداشتی مربوطش رو باید برای بالا بردن آگاهی بچه‌ها تو مدارس عنوان کنن. حرف خانم ملاوری درسته که میگه بدون آموزش بچه‌ها آسیب پذیرن.
درسته. کاربری هم با نام ایرانی درباره عدم وجود آمار مشخص از سوء استفاده جنسی از دختر بچه‌ها نوشته، گفته که پس این همه مرکز مشاوره‌ای مثل اورژانس 123، مرکز امید و آسایشگاه‌های بهزیستی و بیمارستان اعصاب و روان حتماً تعطیل و ما خبر نداریم.
کاربر دیگری هم نوشته هر جنایتی تصور کنید در ایران رخ میده اما هیچگاه آمار نمیدن تا دنیا فکر کنه اینجا سرزمین خندوانه است.
کاربر دیگری هم نوشته کسایی که مانع اجرای سند 2030 شدن در قتل آتنا شریک هستند.
این البته تعدادی از نظرات کاربران رادیو فردا هستش و دیدگاه رادیو فردا نیست.
به وبسایت رادیو فردا سر بزنید و شما هم دیدگاه‌های خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید.
بحرانی که از 4 هفته پیش بین قطر و عربستان سعودی به همراه متحدانش امارات متحده عربی، بحرین و مصر به وجود آمده، وارد مرحله تازه‌ای شده. به گزارش واشنگتن پست، حمله سایبری به آژانس خبری قطر از سوی امارات متحده عربی بوده. درباره چند و چون مناسبات بحرانی بین قطر و همسایگانش، همراه میشیم با محسن میلانی، کارشناس روابط بین الملل. آقای میلانی، در درجه اول حملات سایبری به آژانس خبری قطری از سوی امارات از چه تاریخی آغاز شده و هدفش چی بوده؟
با عرض سلام، بعد از اون که رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ سفری به عربستان سعودی میکنه، صحبت از این میشه که نقل قول‌هایی از طرف امیر قطر مطرح میشه که در این نقل قول‌ها ایشون گفته بوده که ایران یک قدرت بزرگ اسلامی شده در منطقه و تمجید کرده بوده از اخوان المسلمین، گروه اخوان المسلمین و همچنین از گروه فلسطینی حماس. امیر قطر و مقامات قطری فوری میگن که این نقل قول‌ها دروغه و حملات سایبری شده بوده به قطر. تابا بالا میگیره و همونطوری که میدونید فعلا هم به جای خیلی خطرناکی رسیده. در این شرایطه که واشنگتن پست مقاله میده بیرون و در این مقاله میگه که مقامات امنیتی آمریکا به این نتیجه رسیدن که حملات سایبری از طرف امارات عربی بوده. در حقیقت در این مقاله گفته میشه که دولت آمریکا مدارکی داره که نشون میده مقامات پایبلند اماراتی تصمیم گرفته بودن که این حملات رو انجام بدن. به نظر من این با این مقاله خیلی مهم دعوای قطر و عربستان سعودی امارات وارد یک مرحله خیلی خطرناک و جدی خواهد شد.
در حالی که میانجیگری وزیران امور خارجه آمریکا و فرانسه در روزهای اخیر برای حل بحران بین قطر و همسایگانش به نتیجه نرسیده، شما آینده این بحران رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، این بحران تا امروز نه برای عربستان، نه برای امارات و نه برای قطر خوب بوده، به خاطر اینکه این هر سه کشور از اعضای شورای همکاری خلیج پارس هستند و به خاطر دعوایی که کردن انسجام این شورا رو اینها زیر سوال قرار دادن. رابطه این کشورها هم با آمریکا در یک به اصطلاح چارچوب خیلی خطرناکی قرار داده، به خاطر اینکه آمریکا هم با قطر رابطه خیلی نزدیکی داره، مهمترین پایگاه نظامی آمریکا در قطر، و هم با عربستان سعودی و امارات رابطه خیلی نزدیکی داره. مسئله خیلی مهمی اینه که در درون دولت آمریکا هم سر مسئله قطر و عربستان سعودی اختلاف است. در مصاحبه‌ای که در آخرین مصاحبه‌ای که رئیس جمهور آمریکا چند روز قبل انجام داد، ایشون رسما اعلام کرد که یک سری اختلافاتی بین ایشون و وزیر امور خارجه آمریکا وجود داره، آقای تلرسون، در رابطه با قطر و در رابطه با دعوایی که بین قطر و عربستان سعودی است. نکته مهمی که من میخوام بهش اشاره کنم اینه که این یک دعوایی بوده که فعلا به نفع هیچکی نبوده، و هر چقدر این دعوا طولانی تر بشه، هر چقدر زخم بزرگتر بشه، خیلی مشکل خواهد شد که این دو عضو، سه عضو، یعنی عربستان سعودی و قطر و امارات، بتونن برگردن و رابطه معمولی بین خودشون داشته باشن.
به طور خلاصه نقش ایران در این بحران چی میتونه باشه؟
ایران فعلا نقشی در رابطه با این بحران نداره، ولی تا امروز هم ایران و هم عربستان و هم ترکیه تونستن از اختلاف بین عربستان سعودی و امارات و قطر استفاده بکنن. یعنی از اونجایی که برنامه عربستان سعودی اینه که یک جبهه واحد علیه جمهوری اسلامی به وجود بیاره، دعوای بین عربستان سعودی و قطر این اتحاد رو خیلی مشکل تر میکنه. بنابراین ایران بدون اینکه کوچکترین عملی انجام بده، به نظر من با ترکیه برنده های اصلی این دعوا بین عربستان سعودی، امارات و قطر بودن.
سپاس از محسن میلانی که همراه ما با در صبحانه با خبری دیگر بود.
از شما هم خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیزم بخیر.
نوبت میرسه به پیام های شما همراهان رادیو فردا. سپاس که با ما در تماسید. شما میتونید با شماره 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با ما به اشتراک بگذارید.
میخواستم بگم که این قاتل آتنا، شنیده بودم که این قبلن هم مجرم بوده، و تا زمانی که قاضی های ما، نه همه، اون تعدادی که زیر میزی میگیرن، به این کار ادامه بدن، این مجرما میان بیرون و مجددا همون کارا رو خواهند کرد.
در اخبار خوندیم که آقای روحانی با یه لیستی از وزرای پیشنهادی برای کابینه‌شون حاضر مشهد شدن که به عرض رهبری برسونن اونجا. روز بعد خوندیم که برادر ایشون دستگیر شدن. من مدافعی نیستم که ایشون آزاد بگرده، ولی زمانش رو عرض میکنم. دقیقاً برای اینه که آقا این وزرا رو ول کن، اینا رو به جاش بذار تا داداشت رها کنیم، اگر نه نه. این سیستم گروکشی به صلاح کشور نیست، به صلاح مردم نیست، به صلاح نظام هم نیست. قبل از این که ایشون کابینش رو معرفی کنه، ما رئیس دانشگاه آزاد رو به همین عنوان انتخاب کردیم که سیاست آقای رئیسی رو اونجا پیاده کنه، دقیقاً رو در روی آقای روحانی بایسته، برای اینکه مبادا ایشون از اهرام دانشگاه از پتانسیل جوانان استفاده بکنه.
میرسیم به گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با 49 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین نقطه کشور، و اردبیل با 29 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین نقطه کشور طی 24 ساعت آینده پیش بینی میشه. طبق تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی، بعد از ظهر روز سه‌شنبه در جنوب شرقی کشور و دامنه‌های زاگرس جنوبی، در مناطقی از هرمزگان، جنوب و شرق فارس رگبار پراکنده و وزش باد پیش بینی میشه. در مناطقی در جنوب شرقی کشور مثل زابل هم وزش باد شدید همراه با گرد و خاک و ریزگردها همچنان ادامه داره.
در ادامه برنامه امروز نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه گفت که رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا، به زودی بیانیه‌ای را درباره توافق هسته‌ای ایران با گروه 5+1 منتشر خواهد کرد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که دو ایرانی روز دوشنبه متهم شدند که با هک کردن رایانه یک پیمانکار وزارت دفاع، نرم افزاری مهم را برای طراحی گلوله و کلاهک‌ها سرقت کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در یک نشست خبری در نیویورک گفت که امیدوار است جنگ یمن موجب رویارویی مستقیم ایران و عربستان سعودی نشود. یکی از مقام‌های ارشد سرویس ضد تروریسم کردستان عراق به خبرگزاری رویترز گفت 99% اطمینان دارد که ابوبکر البغدادی رئیس گروه حکومت اسلامی هنوز زنده است. یک روزنامه کویتی از فرار 14 شهروند شیعه کویتی به ایران خبر داد که متهم به تشکیل گروهی مرتبط با تهران شدند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت پیش شرط‌هایی که آمریکا برای بازگرداندن دارایی‌های دیپلماتیک روسیه در نیویورک و مریلند عنوان کرده سرقت در روز روشن است. حسین فریدون برادر رئیس جمهوری ایران شامگاه دوشنبه با سپردن 50 میلیارد تومان وثیقه آزاد شد. یک زمین لرزه به بزرگی 7.8 ریشتر دوشنبه شب در آبهای ساحل شرق روسیه به وقوع پیوست که موجب اعلام هشدار سونامی در بخشی از اقیانوس آرام شد. یک سرباز وظیفه در پادگان آبیک قزوین به سوی هم خدمتی های خود شلیک کرد و 3 تن از آنها را کشت.
در این بخش از صبحانه با خبر شهرام رفیع‌زاده همراه ماست با بررسی مطبوعات امروز 27 تیر ماه. شهرام، چگونگی تعیین و معرفی وزرای دولت 12 به مجلس شورای اسلامی از عناوین اصلی شماره 3 شنبه روزنامه‌های ایرانه. روایت روزنامه‌ها از سفارایی سیاسی در این باره چگونه است؟
روزنامه کیهان که روزنامه‌ای نزدیک به جناح اصولگرا امروز در تیتر اصلی خودش این پرسش رو مطرح کرده که کابینه 12 برای خدمت به مردم تشکیل خواهد شد یا رضایت احزاب، و تاکید کرده این روزنامه که آقای روحانی در تلاش هست وزرایی معرفی کنه که رضایت حامیان انتخاباتی خودش رو جلب کنه، و به طور ضمنی انتقاد کرده یک فشار ضمنی هم هست به آقای روحانی برای تعیین وزرا. اما روزنامه دیگر روزنامه ایران هست که امروز گفتگویی داره با آقای حاجی بابایی که ایشون وزیر آموزش و پرورش بوده در دولت محمود احمدی نژاد و در حال حاضر رئیس فراکسیون اصولگرایان ولایی هست. به روزنامه ایران که نزدیک است به دولت گفته که شاخصهای ما یعنی اصولگرایان نادیده گرفته بشه، به کابینه 12 یعنی دولت 12 آقای روحانی رأی منفی خواهیم داد. روزنامه دیگر روزنامه اعتماد هست که گزارشی داره درباره فشارهایی که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم این روزها به حسن روحانی وارد کردن، و به نوشته این روزنامه پیغام محرمانه ارسال شده برای آقای روحانی که در تعیین وزرا دقت بکنه و رضایت علمای قم رو هم جلب بکنه. روزنامه آفتابی از منظر دیگر نگاه کرده به این موضوع و این نکته رو مورد تاکید قرار داده که برخی از اطرافیان آقای روحانی که هرگز از او دفاع نکردن این روزها فعال شدن و در تلاش هستن که در دولت 12 هم باقی بمونن. از اونها به عنوان مجاهدین روز شنبه یاد کرده که استاره ایست از میراثخواران دوران مشروطیت، و روزنامه وقایع اتفاقیه هم تاکید کرده که آقای روحانی حتما باید وزرای شجاع تعیین بکنه تا بتونه بر مشکلات امروز جامعه ایران فائق بیاد.
روزنامه شرق از وقوع 70 تجاوز به یک کودک در کرج خبر داده. جزئیات بیشتر این خبر رو برای ما میگی؟
بله، روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که تنها چند روز پس از اون که ماجرای تجاوز و قتل به آتلا اصلانی در پارس‌آباد مغان تیتر اصلی بسیاری از رسانه‌ها شد، این روز گذشته خبر آمد که در یکی از بیمارستان‌های کرج یک دختر 7 به نام کیمیا بستری هست که این دختر بعد از معاینه‌ای که پزشکان انجام دادن به این نتیجه رسیدن که بارها مورد تجاوز قرار گرفته. خانم رقیه موسوی که مددکار مؤسسه خیریه مهرآفرین هست، مددکار این کودک 7 است و گفته که ایشون بیش از 70 توسط ناپدری خودش که یک جوانی بوده به نام بابک و به مواد مخدر هم به نوشته این روزنامه اعتیاد داره مورد تجاوز قرار گرفته. یکی از وکلا امروز در روزنامه شرق یادداشتی منتشر کرده خانم فریده غیرت و تاکید کرده که لایحه حمایت از کودکان در حال حاضر در مجلس هست و نمایندگان به اون توجهی ندارن. ایشون تاکید کرده بر ضرورت تصویب این لایحه، و روزنامه ایران ایران هم در سرمقاله خودش تاکید کرده که اولین نکته درباره حفاظت از کودکان در شرایط فعلی این هست که برخی از قوانین تغییر بکنه و دومین نکته این که آزار کودکان از حریم خصوصی خارج بشه و به عنوان یک جرم عمومی شناخته بشه.
و بازداشت یک پژوهشگر آمریکایی در ایران و صدور حکم 10 سال زندان برای او با ارزیابی‌های متفاوت روزنامه‌ها مواجه شده. چه نکاتی در این باره بیان شده شهرام؟
دو نگاه هست امروز در روزنامه‌های ایران به بازداشت یک محقق مشهور به کار در دانشگاه پرینستون که ایشون رفته بوده ایران برای تحقیق تاریخی دوران قاجار. روزنامه اعتماد امروز نوشته که بازداشت این محقق که اصالت چینی داره اما شهروند آمریکا هست، گره جدیدی در مناسبات ایران و آمریکا ایجاد کرده و هم دولت آمریکا، هم وزارت خارجه و هم دانشگاه پرینستون خواستار آزادی این محقق شدن و گفتن که ایشون گناهکار نیست و گناهی مرتکب نشده، برای اینکه در دوران قاجار فعالیت میکرده و همه چیزایی رو هم که در دسترس ایشون بوده در واقع مربوط به بیش از 100 سال پیش ایران هست. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران این شخص رو یک نفوذ فردی توصیف کرده و هشدار داده که باید با چنین افرادی در ایران مقابله کرد.
سپاس از شهرام رفیزاده که همراه ما در صبحانه با خبری دیگر بود.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
یو های سال مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل. آمریکایی‌ها بیشتر ابر قدرت شدن، اسرائیلی هم همینطور. از مرگ چه بگم؟ از نداری، از بیکاری، از خونه خرابی، از ایران خرابی، هر چیزی که شما بخواید گریبان ما را گرفته. بابا دست بردارید، مرگ بار آمریکا چیه؟ یه خورده فکر کنید، یه خورده رو عقل بیایید.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارکنان رادیو فردا، در گذشت مجید فلاح‌زاده را به خانواده محترمش، به دوستانش، به فرزندانش تسلیت میگویم. روحش شاد، راهش پر رهرو باد.
دستگیری آقای فریدون مشخص میکنه رئیس جمهور منتخب مردم به خوبی کاراش انجام ده و مورد تاخت تازه زیاد خواه قرار گرفته.
نوبت میرسه به گزارش ورزشی با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبح سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. خبر اول فوتبال ایران این روزها شهرآورد نامشخص در آلمانه که قراره بین پرسپولیس و استقلال برگزار بشه. طی روزهای اخیر بارها این مسابقه اعلام شد که لغو شده و بعد گفته شد که نه، همچنان در جریان و لغو نشده. دیروز چندین خبر مختلف و متناقض منتشر شد. اول اینکه گفته شد مسئول برگزاری این مسابقه به نهادهای زیربط احضار شده و بعد ساعتی بعد باشگاه آرمینیا بیلفلد لینک بلیت فروشی بازی رو منتشر کرد و بعد باز خبرگزاری‌ها در ایران اعلام کردند که چند هزار بلیت تا این لحظه فروخته شده. آخرین خبرم این بود که باز در واقع حامی مالی این مسابقه در نامه‌ای به مدیران باشگاه پرسپولیس استقلال از اونا خواسته که رسماً اعلام کنند که آیا در این مسابقه حضور پیدا می کنند یا نه، و اگر حضور پیدا نکنند باز این خبرم منتشر شد که مبلغ سنگینی رو، اونچه که اعلام شد 200 هزار یورو بود، باشگاه ها باید بپردازن به خاطر اینکه قرار بوده بازی کنند و حالا میگن این بازی انجام نمیشه. به هر حال همچنان نامشخص برای دیداری که قراره شنبه در بیلفلد برگزار بشه یا برگزار نشه. خبر بعدی در خصوص حاشیه های تیم ملی بسکتبال جوانان ایران در رقابت های جهانی به میزبانی مصر. آقای محمد رضا نوری سرمربی این تیم در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته که بازیکن ها با هم درگیر می شدن در رخیان، رفاقتی وجود نداشت، بعد از بازی با هم درگیری هایی رو ایجاد می کردن که به هر حال باعث شد تیم ایران هم نتایج بسیار ضعیفی رو در این مسابقات به جا بگذاره. در همین خصوص آقای مشون در مصاحبه با رادیو اشاره کرده به اینکه سرمربی تیم احساسی صحبت میکنه، ولی خب بی‌نظمی ها رو هم تایید نکرده و گفته که وقتی یک تیمی نظم نداره هیچی نداره، و در نهایت هم اشاره نکرده که چه واکنشی فدراسیون قراره بروز بده. سه‌شنبه خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
به ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران رسیدیم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. پروانه وحید منش هستم و از شما دعوت میکنم تا با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر همراه ما باشید.
صبح بخیر، من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
کاخ سفید اعلام کرد که رکس تیلرسون درباره برجام به زودی بیانیه خواهد داد.
دو ایرانی متهم به هک کردن رایانه های یک پیمانکار وزارت دفاع آمریکا شدند.
محمد جواد ظریف میگوید امیدوار است جنگ یمن منجر به درگیری ایران و عربستان نشود.
سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه گفت که رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا به زودی بیانیه‌ای را درباره توافق هسته‌ای ایران با گروه 5+1 که دونالد ترامپ آن را یک توافق بد نامیده است اعلام خواهد کرد. به گزارش رویترز بر اساس قوانین آمریکا وزارت خارجه باید کنگره را هر 90 روز در جریان پایبندی ایران به برجام قرار دهد. یک مقام ارشد آمریکا هفته پیش گفت که با وجود تردید دونالد ترامپ به توافق هسته‌ای ایران، دولت به احتمال بسیار خواهد گفت که تهران به این توافق پایبند بوده است. شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور خیلی واضح گفته است که به نظر او این یک توافق بد و یک توافق بد برای ایالات متحده آمریکا است. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که به آمریکا سفر کرده گفته است که هنوز با همتای آمریکایی خود دیدار نداشته است.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که دو ایرانی روز دوشنبه متهم شدند که با هک کردن رایانه یک پیمانکار وزارت دفاع نرم افزاری مهم برای طراحی گلوله و کلاهک‌ها را سرقت کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه بر اساس کیفرخواست تازه منتشر شده، یک تاجر 35 ساله ایرانی به نام محمد سعید آجیلی مرد 39 ساله‌ای به نام محمد رضا رضاخواه را استخدام کرده بود تا با هک کردن رایانه‌های شرکت‌ها نرم افزار آنها را برای فروش به دانشگاه‌ها، ارتش و دولت ایران سرقت کند. این دو تن و شخص سومی که سال 2013 دستگیر و سال گذشته در جریان تبادل زندانی به ایران تحویل داده شد، متهم به هک کردن رایانه‌های اروتک هستند. اروتک یک شرکت آیرودینامیک مستقر در ورموند آمریکا و یکی از پیمانکاران وزارت دفاع است. دادگاه فدرال ورموند حکم جلب این دو تن را که به نظر می‌رسد در حال حاضر در ایران هستند، صادر کرده است.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در یک نشست خبری در نیویورک گفت که امیدوار است جنگ یمن موجب رویارویی مستقیم ایران و عربستان سعودی نشود.
گرچه بر سر شرایط جاری در یمن یا سوریه با هم توافق نداریم، اما به طور یقین امیدواریم هنوز بتوانیم برای پایان دادن به این درگیری ها با هم همکاری کنیم.
به گزارش رویترز، محمد جواد ظریف در اندیشکده شورای روابط خارجی در نیویورک همچنین در پاسخ به پرسشی درباره امکان درگیری مستقیم ایران و عربستان گفت که به طور یقین امیدوار است چنین چیزی رخ ندهد. نیازی به جنگ نیست و دو کشور لازم نیست یکدیگر را از صحنه خاورمیانه حذف کنند. عربستان سعودی و ایران از گروه‌های رقیب در جنگ داخلی سوریه و یمن حمایت می‌کنند.
یکی از مقام‌های ارشد سرویس ضد تروریسم کردستان عراق روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت 99% اطمینان دارد که ابوبکر البغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی هنوز زنده است. به گزارش رویترز لاهور طالبانی افزود اطلاعاتی حاکی از زنده بودن او در اختیار دارد. این مقام ارشد اطلاعاتی اقلیم کردستان عراق گفته است که نباید فراموش کرد که البغدادی پیشتر هم از دست نیروهای امنیتی پنهان می‌شد. رهبر گروه حکومت اسلامی در سال 2014 در شهر موسل خلافت خودخوانده اسلامی را اعلام کرد، اما این شهر که 3 سال در کنترل گروه داعش بود سرانجام روز 19 تیر ماه آزاد شد. ناظران حقوق بشر در سوریه روز 20 تیر گفتند که اطلاعات تایید شده ای را در مورد مرگ ابوبکر البغدادی دریافت کردند. اما مقام های آمریکایی اعلام کردند که نمی توانند این خبر را تایید کنند.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گفت پیش شرط هایی که آمریکا برای بازگرداندن دارایی های دیپلماتیک روسیه در نیویورک و مریلند عنوان کرده دزدی در روز روشن است. باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده دسامبر سال گذشته به دلیل آنچه دخالت روسیه در انتخابات آمریکا خوانده شد دسترسی مسکو به این دو مرکز را ممنوع کرد. وزیر خارجه روسیه که به بلاروس سفر کرده است با اشاره به آنچه احساسات ضد روسی در آمریکا خواند از اینکه مسکو و واشنگتن بتوانند بر سر مسائل مهم جهانی به توافق برسند ابراز تردید کرد. از سوی دیگر دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین نیز روز دوشنبه به خبرنگاران گفت مسکو شرط گذاشتن برای دسترسی به مراکز دیپلماتیک روسیه را کاملا غیر قابل قبول می‌داند و این مراکز باید بدون هیچ پیش شرطی بازگردانده شود.
قائم مقام وزیر بهداشت می‌گوید هیچ آماری در مورد سوء استفاده جنسی از دختر بچه‌ها در ایران وجود ندارد. ایرج حریرچی از لزوم آموزش‌های جنسی به کودکان گفته و اینکه مهارت‌هایی مانند نگفتن یا ارتباط با دیگران باید در بسته‌های درست طراحی و مطالعه شده و آموزش داده شود. این سخنان پس از آن مطرح می‌شود که مردی متأهل آتنا اصلانی کودک 7 ساله‌ای را در شهری در اردبیل آزار جنسی داد و به قتل رساند. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
در حالی که هنوز پرونده قضایی متهم به قتل و تجاوز به آتنا اصلانی 7 ساله در اردبیل باز است، خبرگزاری فارس از تشکیل پرونده دختر 7 ساله دیگری به نام کیمیا این بار در بیمارستانی در شهر کرج خبر داده که بیش از 70 بار همسر صیغه‌ای مادرش به او تجاوز کرده است. خبرگزاری ایلنا هم از تجاوز یک پدر بزرگ به یک دختر خردسال در دروازه‌قار تهران خبر داده است. اینها تنها نمونه هایی هستند از ده ها مورد کودک آزاری و تجاوز دیگر که در گوشه و کنار ایران اتفاق می افتد اما هیچ پرونده ای برای آنها گشوده نمی شود. برای همین است که رئیس اورژانس اجتماعی کشور می گوید بسیاری از موارد آزار جنسی کودکان پنهان می ماند. قائم مقام وزیر بهداشت هم می گوید در ایران هیچ آماری در مورد سوء استفاده جنسی از دختر بچه ها وجود ندارد. مسئولان سازمان بهزیستی در ایران گفتند بیشترین تماس ها با تلفن اورژانس اجتماعی استان تهران برای گزارش کردن موارد کودک آزاری بوده است. این سخنان پس از آن مطرح می شود که شبکه‌های اجتماعی ایران خبر مفقود شدن و سپس تجاوز و قتل یک دختر 7 ساله در شهرستان پارس‌آباد اردبیل را به طور گسترده‌ای پوشش دادند. حالا قائم مقام وزیر بهداشت ماجرای آتنا را زنگ خطری خوانده که به گفته او نشان می دهد باید آموزش‌های مختلفی در سطح خانواده‌ها ارائه شود. الهام فخاری منتخب پنجمین شورای شهر تهران هم در توییترش نوشته باید مسائل جنسی به کودکان آموزش داده شود تا اگر اتفاقی برایشان افتاد بدون خجالت با خانواده ها در میان بگذارند. اما مسئولان این روزها از چه نوع آموزش هایی میگویند که میتواند حتی محیطی را که باید در خانواده امن باشد برای کودکان امن‌تر کند. سعید پیوندی جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی در پاریس:
حجب و حیا سنتی که در خانواده‌های ایرانی وجود داره باعث میشه که این گفتگوی باز، شفاف و رو در رو با بچه‌ها خیلی کمتر وجود داشته باشه. این آموزش‌ها جنبه‌ها و ابعاد مختلف داره. اون چیزی که مربوط به ابعاد علمی بیولوژیک شناخت بهتر بدن میشه از سنین کم و بیش زود شروع میشه برای اینکه بچه‌ها از نظر علمی با داشته باشن. ولی زمانی که به 12 13 14 سالگی حدوداً میرسن این آموزش‌ها همراه میشه با آموزش‌های جنسی که کمک می‌کنه به بچه ها یه نوع شناخت عمیق‌تر داشته باشن و یه شناخت اجتماعی خوب داشته باشن از خطراتی که میتونه اونها رو تهدید بکنه.
پژوهش‌ها نشان میدهد تجربه جنسی و مفهوم آزار جنسی برای کودکان غیر شفاف، عجیب و مبهم است. به همین دلیل درصد بسیار کمی از قربانیان آزارهای جنسی در کودکی تجربه آزار خود را با کسی در میان می‌گذارند. گفته می‌شود بیشترین تجاوزها و آزارهای جنسی از سوی نزدیکان کودکان صورت می‌گیرد. مسئولان می‌گویند تعداد پسر و دختر در آمار اخیر در ایران برابر است و پسران هم در معرض تهدید سوء استفاده جنسی قرار دارند. از سوی دیگر مجازات آزار و شکنجه کودکان حداکثر 6 ماه زندان یا جریمه نقدی به همراه خواهد داشت. مجازاتی که نمی‌تواند مانع اجرای دوباره اشاره جرم شود. آنطور که سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس میگوید، هنوز کودک‌آزاری و تجاوز به کودکان بین مسئولان در ایران جدی گرفته نمی‌شود، چه برسد به خانواده‌ها.
خیلی از مسئولین جامعه ما و نهادهای مسئول هنوز از اهمیت این موضوع به اندازه کافی آگاهی ندارن و به این موضوع جز اینکه به عنوان یک مسئله واقعی اجتماعی نگاه بکنن، بیشتر از دیدگاه بسته و ایدئولوژیک و سنتی نگاه میکنن و یه نوع بن‌بست در جامعه ما به وجود آورده و راه حل این بن‌بست اینه که ما از این فاجعه هایی که اتفاق میفته استفاده بکنیم برای باز کردن یه دیالوگ جدید در جامعه و اهمیتی که حفاظت از کودکان در مقابل چنین خطرهایی داره.
حالا که بحث لزوم آموزش و اطلاع رسانی در تک تک خانواده ها از سوی مسئولان مطرح شده، یک بار دیگر موضوع سند جنجالی 2030 هم پر رنگ شده است. تعدادی از نمایندگان مجلس و مقام های دولتی میگویند برخی از آموزش های این سند با هدف جلوگیری از تجاوز و حفظ حریم شخصی کودکان است. سندی که اجرای آن پس از اعتراض رهبر جمهوری اسلامی ایران و نزدیکانش متوقف شد.
در اینجا نوبت میرسه به پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارید. شماره تماس ما 2042-02-2112-2112.
اظهارات آقای سرلشکر محمد حسین افشردی، معروف به محمد باقری، رئیس ستاد نیروهای مسلح، در درجه اول ضعف مدیریت آقای خامنه‌ای هست. ایشون که آمریکا رو تهدید میکنن، باید بهتر از هر کسی بدونن که بر روز سرنوشت ساز بدنه اصلی ارتش و سپاه که از قلب ملت برخواستن انگیزه ای ندارن که زندگی خودشون و خانوادهشون رو فدای این حکومت فاسد بکنن.
میخواستم به این فرمانده ارتش ایران بگم که مثل این که فراموش کردن این فرمایشات وزیر امور خارجه خودشونو که گفتش که اگر شما کوچکترین اقدام بر علیه امریکا بکنید در ظرف چند دقیقه پودتون میکنن تمام مراکزتون رو پود میشه بگه تا آسمون. یادش میرفته که نه زیادی از دچار توهم شده.
بحرانی که از 4 هفته پیش بین قطر و عربستان سعودی به همراه متحدانش امارات متحده عربی، بحرین و مصر به وجود آمده، وارد مرحله تازه‌ای شده. به گزارش واشنگتن پست، حمله سایبری به آژانس خبری قطر از سوی امارات متحده عربی بوده. درباره چند و چون مناسبات بحرانی بین قطر و همسایگانش، همراه میشیم با محسن میلانی، کارشناس روابط بین الملل. آقای میلانی، در درجه اول حملات سایبری به آژانس خبری قطری از سوی امارات از چه تاریخی آغاز شده و هدفش چی بوده؟
با عرض سلام، بعد از اون که رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ سفری به عربستان سعودی میکنه، صحبت از این میشه که نقل قولهایی از طرف امیر قطر مطرح میشه که در این نقل قولها ایشون گفته بوده که ایران یک قدرت بزرگ اسلامی شده در منطقه و تمجید کرده بوده از اخوان المسلمین، گروه اخوان المسلمین و همچنین از گروه فلسطینی حماس. امیر قطر و مقامات قطری فوری میگن که این نقل قولها دروغه و حملات سایبری شده بوده به قطر. تابا بالا میگیره و همونطوری که میدونید فعلا هم به جای خیلی خطرناکی رسیده. در این شرایط که واشنگتن پست مقاله میده بیرون و در این مقاله میگه که مقامات امنیتی آمریکا به این نتیجه رسیدن که حملات سایبری از طرف امارات عربی بوده، در حقیقت در این مقاله گفته میشه که دولت آمریکا مدارکی داره که نشون میده مقامات پایبلند اماراتی تصمیم گرفته بودن که این حملات رو انجام بدن. به نظر من این با این مقاله خیلی مهم، دعوای قطر و عربستان سعودی امارات وارد یک مرحله خیلی خطرناک و جدی خواهد شد.
در حالی که میانجیگری وزیران امور خارجه آمریکا و فرانسه در روزهای اخیر برای حل بحران بین قطر و همسایگانش به نتیجه نرسیده، شما آینده این بحران رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، این بحران تا امروز نه برای عربستان، نه برای امارات و نه برای قطر خوب بوده، به خاطر اینکه این هر سه کشور از اعضای شورای همکاری خلیج پارس هستند و به خاطر دعوایی که کردن انسجام این شورا رو اینها زیر سوال قرار دادن. رابطه این کشورها هم با آمریکا
در یک به اصطلاح چارچوب، در یک چارچوب خیلی خطرناکی قرار داده، به خاطر اینکه آمریکا هم با قطر رابطه خیلی نزدیکی داره، مهمترین پایگاه نظامی آمریکا در قطره و هم با عربستان سعودی و امارات رابطه خیلی نزدیکی داره. مسئله خیلی مهمی اینه که در درون دولت آمریکا هم سر مسئله قطر و عربستان سعودی اختلاف است. در مصاحبه‌ای که در آخرین مصاحبه‌ای که رئیس جمهور آمریکا چند روز قبل انجام داد، ایشون رسما اعلام کرد که یک سری اختلافاتی بین ایشون و وزیر امور خارجه آمریکا وجود داره، آقای تیلرسون، در رابطه با قطر و در رابطه با دعوایی که بین قطر و عربستان سعودی است. نکته مهمی که من میخوام بهش اشاره کنم اینه که این یک دعوایی بوده که فعلا به نفع هیچکی نبوده و هر چقدر این دعوا طولانی تر بشه، هر چقدر زخم بزرگتر بشه، خیلی مشکل خواهد شد که این دو عضو، سه عضو، یعنی عربستان سعودی و قطر و امارات بتونن برگردن و رابطه معمولی بین خودشون داشته باشه.
به طور خلاصه نقش ایران در این بحران چی میتونه باشه؟
ایران فعلا نقشی در رابطه با این بحران نداره، ولی تا امروز هم ایران و هم عربستان و هم ترکیه تونستن از اختلاف بین عربستان سعودی و امارات و قطر استفاده بکنن. یعنی از اونجایی که برنامه عربستان سعودی اینه که یک جبهه واحد علیه جمهوری اسلامی به وجود بیاره، دعوای بین عربستان سعودی و قطر این اتحاد رو خیلی مشکل تر میکنه. بنابراین ایران بدون اینکه کوچکترین عملی انجام بده، به نظر من با ترکیه برنده های اصلی این دعوا بین عربستان سعودی، امارات و قطر بودن.
سپاس از محسن میلانی که همراه ما با در صبحانه با خبری دیگر بود.
از شما هم خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیز هم بخیر.
در ادامه برنامه نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه گفت که رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا، به زودی بیانیه ای را درباره توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1 منتشر خواهد کرد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که دو ایرانی روز دوشنبه متهم شدند که با هک کردن رایانه یک پیمانکار وزارت دفاع، نرم افزاری مهم برای طراحی گلوله و کلاهک‌ها را سرقت کردند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز دوشنبه در یک نشست خبری در نیویورک گفت که امیدوار است جنگ یمن موجب رویارویی مستقیم ایران و عربستان سعودی نشود. یکی از مقام‌های ارشد سرویس ضد تروریسم کردستان عراق به خبرگزاری رویترز گفت 99% اطمینان دارد که ابوبکر البغدادی، رهبر گروه حکومت اسلامی، هنوز زنده است. یک روزنامه کویتی روز دوشنبه از فرار 14 شهروند شیعه کویتی به ایران خبر داد که متهم به تشکیل گروهی مرتبط با تهران شدند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گفت پیش‌شرط‌هایی که آمریکا برای بازگرداندن دارایی‌های دیپلماتیک روسیه در نیویورک و مریلند عنوان کرده، دزدی در روز روشن است. حسین فریدون، برادر رئیس جمهور ایران، شامگاه دوشنبه با سپردن 50 میلیارد تومان وثیقه آزاد شد. به گزارش رویترز، یک زمین لرزه به بزرگی 7.8 ریشتر دوشنبه شب در آبهای ساحل شرق روسیه به وقوع پیوست که موجب اعلام هشدار سونامی در بخشی از اقیانوس آرام شد. یک سرباز وظیفه در پادگان آبی قزوین به سوی هم خدمتی‌های خود شلیک کرد و 3 تن از آنها را کشت.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی زابل از افزایش آمار مراجعه کنندگان به مراکز درمانی به دلیل افزایش ریزگردها خبر داد. شمار مراجعه کنندگان از مرز 5000 نفر گذشته و پایگاه‌های اورژانس برای امدادرسانی و درمان مردم به حالت آماده باش درآمدند. جزئیات بیشتر را ببینید و بشنوید در گزارش سپید بهکام.
در پی ادامه بحران گرد و غبار و به دنبال طوفان‌های اخیر، شمار مراجعه کنندگان به مراکز درمانی و اورژانس‌های شمال استان سیستان و بلوچستان از مرز 5000 نفر گذشته است. این را غلامعلی رفعت، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی زابل می‌گوید. به گفته آقای رفعت، افزایش ریزگردها در منطقه سیستان موجب شده مردم با مشکلات تنفسی و چشمی مواجه شوند. در همین حال رضا اربابی، مدیر کل بحران استان سیستان و بلوچستان نیز از غلظت آلودگی هوا در دو روز آینده در منطقه سیستان یعنی زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون خبر داده و گفته است آن دسته از کارکنان ادارات که دارای بیماری‌های تنفسی، ریوی، قلبی و چشمی هستند می‌توانند با هماهنگی و تشخیص مدیر دستگاه مربوطه تعطیل باشند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی ملاشاهی، کارشناس هواشناسی استان سیستان و بلوچستان گفته است که سرعت وزش باد همراه با گرد و غبار امروز در منطقه شمالی استان سیستان و بلوچستان به 90 کیلومتر بر ساعت رسیده است. به گفته آقای ملاشاهی، وزش باد شدید به همراه گرد و غبار سبب کاهش شعاع دید تا 700 متر شده است. همین موضوع امروز باعث شد پرواز تهران زابل مسیر خود را تغییر دهد و به دلیل کاهش دید و طوفان شدید در فرودگاه زاهدان به زمین بنشیند. هر سال وزش بادهای 120 روزه در سیستان از نیمه دوم خرداد ماه آغاز می شود و با نوسان تا اوایل مهر ماه ادامه دارد. بحران ریزگردها در سالهای گذشته 23 استان ایران را تحت تأثیر قرار داده و شدت آن در استانهای غربی و شرقی بیشتر بوده است. مقامات دولت حسن روحانی اعلام کردند که اقداماتی را برای از بین بردن کانون‌های گرد و غبار در استان خوزستان انجام دادند که از جمله آنها آبگیری تالاب هورالعظیم و کاشت درخت در این کانون‌ها و مالت پاشی است. اما این دست اقدامات تا چه حد تا کنون مؤثر بوده است؟ عبدالستار دوشوکی:
متاسفانه دولت نه تنها در رابطه با سیستان بقیه، من در رابطه با بقیه استانها که پدیده وقوع ریزگردها رو تجربه میکنن نتونسته کاری انجام بده، به خاطر اینکه اصولا سیاست دولت چه در سطح محلی مثل سیستان یا خوزستان یا جاهای دیگه یا سیاست منطقی کارا نبوده و بقیه من این مشکل همچنان ادامه خواهد داشت
به شکل فوق بحرانی.
معصوم ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست، پیش از این بارها اعلام کرده که منشأ حدود 70% از گرد و غبار در ایران کشورهای خارجی از جمله عراق و عربستان است. او پیشتر در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی اینترنتی گفته بود که برای حل این بحران به کمک‌های بین‌المللی نیاز است. میزان آلودگی هوا به دلیل گرد و غبار و ریزگرد در دست کم 10 استان جنوبی، غربی و مرکزی ایران تا کنون بارها به چندین برابر و در برخی استان‌ها به بیش از 10 برابر حد مجاز رسیده است.
شرکت آمریکایی هایپرلوپ وان میگوید موفق شده یک واگن قطار را بر فراز رایل‌های مغناطیسی در مسافت کوتاهی به پرواز درآورد. یک آمریکایی ایرانی تبار از مدیران ارشد این شرکت است که می‌خواهد صنعت حمل و نقل در جهان را دگرگون کند. جزئیات بیشتر را ببینیم و بشنویم در گزارش حامد بهروان.
جایی در صحرای نوادا شرکت هایپرلوپ وان چند ماهیه که سرگرم تکمیل ایده قطارهای بسیار پرسرعته. ویدیوهای منتشر شده توسط شرکت هایپرلوپ وان نشون میده که یک قطار آزمایشی با سرعتی معادل 113 کیلومتر در ساعت برای مدت 5 ثانیه بر فراز ریل‌های مغناطیسی پرواز میکنه. این اولین آزمایش موفقیت آمیز طرح مفهومی قطارهای هایپرلوپه. ایده‌ای که توسط آقای ایلان ماسک، مدیر و مالک شرکت‌های تسلا، پیپل و اسپیس اکس در سال 2013 مطرح شد. این ایده بعداً توسط شروین پیشور، مدیر اجرایی ایرانی آمریکایی شرکت هایپرلوپ وان به یک برند تجاری تبدیل شد. آقای پیشور موفقیت این پروژه را تایید کرده و گفته هایپرلوپ فناوری حمل و نقل ایمن، سریع و پاکه که دنیا را تبدیل به یک دهکده کوچک خواهد کرد.
Fundamentally changed the world, the way the world works. Safer, faster, cleaner transportation. It's going to make the world a village again.
آزمایش اخیر تقریبا 2 ماه پیش صورت گرفته، اما ویدیوهای اون به تازگی منتشر شدن. سخنگوی این شرکت میگه هایپرلوپ وان برای یک سری آزمایش‌های جدید که هفته آینده انجام خواهند گرفت آماده میشه. در اون آزمایش‌ها قرار یک واگن یا پاد روی یک ریل حرکت کنه. مهندسین پروژه میگن در مرحله بعدی امیدوارن به سرعت 402 کیلومتر در ساعت برسن. شرکت هایپرلوپ وان تا به حال 160 میلیون دلار سرمایه جمع کرده و امیدواره بتونه به تدریج به سرعتی معادل 1200 کیلومتر در ساعت برسه. فناوری نهایی میتونه مسافت بین لس آنجلس و سان فرانسیسکو که با ماشین حدود 6 ساعت و با هواپیما حدود 1 ساعت طول میکشه رو در تنها 35 دقیقه طی کنه. حامد بهروان، رادیو فردا.
امروز از تازه‌های بازار رسمی موسیقی ایران خواهیم شنید. بردیا افشین در گزارشش از آلبوم‌هایی که اخیراً منتشر شده برامون میگه.
خاطرات کهنه روزگار نو از عنوان اثر برمیاد که اثری است در فضای موسیقی امروزی اما سخت متأثر از گذشته، اثری در فضای موسیقی پاپ سنتی و کلاسیک ایرانی که یادآور دوران شکوه این موسیقی در دهه‌های 30 و 40 خورشیدیه. این اثر مجموعه است از ساخته‌های سیاوش عظیمی و با آواز خود آقای عظیمی، اما پویان رمضانی تهیه و تنظیم کننده موسیقی اثر. یک قطعه در این مجموعه وجود داره با عنوان به خاطر تو که بازسازی یک اثر قدیمی است، ساخته ای از عبدالله زرین پنجه که برای بار اول آواز اون رو غلام حسین بنان اجرا کرده بود، دو بزرگ فقید موسیقی ایرانی. هنوزم عاشقم این نام مجموعه است از ساخته های مصطفی مؤمنیان، آهنگساز، نوازنده ساز سنتور، هنرمندی 33 ساله اهل کرج که 9 قطعه این اثر رو بر روی اشعاری از محمد مفتاحی ساخته. آقای مفتاحی یک نویسنده و منتقد ادبی 40 ساله است. آواز آثار این مجموعه رو سجاد شوشتری اجرا کرده، خواننده 35 ساله. آلبوم هنوز عاشقم در فضای موسیقی پاپ سنتی ایرانی است و در اون صدای سازهای غربی چون ویولون و فلوت در کنار صدای سازهای ایرانی چون قانون و کمانچه شنیده میشه و اثر سخت متأثر از فضای موسیقی دستگاهی. رفتی و ماندم بی ستاره، بی خانمان بی راه چاره، رفتی و در حسرت نشستم در انتظار یک اشاره. هرچه بود گذشت عنوان مجموعه است از ساخته های فرید نجم‌الدینی و با آواز مجتبی عسگری. مجموعه متشکل از 6 تصنیف طولانی در فضای موسیقی سنتی و آوازی ایرانی. این اثر هم بر روی شعر شاعران ادب کلاسیک فارسی چون مولانا و حافظ ساخته شده و هم بر روی شعر شاعرانی معاصر چون هوشنگ ابتهاج و فریدون مشیری. خواننده اثر مجتبی عسگری، هنرمند 39 ساله اهل اصفهان، پیشتر سابقه همکاری نزدیک با کسی چون مجید درخشانی، آهنگساز نامدار ایرانی را داشته.
پایان صبحانه با خبری دیگر رسیدیم. سپاس که در یک ساعت گذشته همراه رادیو فردا بودید. صبحی پر از شادی و نشاط رو براتون آرزو میکنم.
همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه تا لحظات دیگه. شنونده و بیننده بخش خبر صبح خواهید بود.